27 فروردین 99 کلاس نهایی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. خب ما در فصل اول مرحله چهارم بودیم. فرمودن در صدر این فصل که هر مفهومی در نسبت با وجود یا نسبتش واجبه یا ممتنع یا ممکن. طرح بحثی داشتن این واژگان رو توضیح تعریف کردن، مثالایی دادن، بعد وارد تفریعات شدیم. 4 تا تفریع مهم دیده شد. حالا وارد تنبیهات میشیم که 3 تا تنبیه درش هست که حالا تأمل هم میکنیم انشاءالله که اونا چرا عنوان خورد تفریعات. اینا عنوان داره میخوره تنبیهات. تلقی اولیه اینه که تفریعات تفریع هم دیگه از دل همون بحثی که مطرح شد در اومدن و به تعبیری نکته افزودهی نیست که اومدیم اینجا داریم پیوست میزنیم. اما توی تنبیهات احتمال داره اینجوری باشه که یه نکته رو داره پیوست میزنه برای تنبیه، برای اینکه یک نوع هوشیاری پدید بیاره. و حالا بیشتر هم باز تأمل بفرمان عزیزان و ما رو راهنمایی بفرمان. خب تنبیه اول به اقسام ضرورت میپردازه. علی ظاهری بحث خیلی ساده به اصطلاح کلاسیکیه و بالاخره گفته شده بعدم بهش بپردازیم، ولی خب اینجوری نیستش که مقدار بحث دقت‌هایی رو به اصطلاح پیشنهاد میکنه و باعث میشه و حالا انشالله به موقع خودش خواهم گفت که بعضی نکته هایی رو هم در همین کنج باعث میشه که فراتر از اصلا خود مرحله است. خیلی بحث کلیه. اینجور چیزا هم بالاخره هست توی کارهای علمی و به خصوص فلسفی که منتظرش باید باشیم. اما اقسام ضرورت یک ضرورت ازلی است و دوم ضرورت ذاتی است، سوم ضرورت وصفی است و چهارم ضرورت وقتی. این رو وارد بشیم و توضیحاتی درباره اینها هست که انشاءالله با هم مطالعه میکنیم. در باب ضرورت ازلی که در باب ازل این تعریف سریع و سر دستی هست که اون طرف بی انتهای زمان به سمت عقب رو بهش میگن ازل. ابد هم طرف بی انتهای زمان به سمت آخر رو میگن، این به سمت مبدأ. در واقع بی مبدئیت در زمان میشه ازل، یک نقطه بی مبدع میشه ازل، یک نقطه بی انتها میشه ابد. ضرورت ازلی، الان صدا میاد؟
بعد صدا میاد.
بله بله. خب از شود این پس ضرورت ازلی. حالا خود تعریفش مهمه، اینکه حالا ازلی شده و اینا در رتبه دوم اهمیت. میفرمان این که محمول برای موضوع ضروری باشه به واسطه ذات موضوع، بدون اینکه هیچ قید و شرطی ما بزنیم، حتی قید وجود. این محمول برای موضوع ضروری است. یعنی شما نگاه که میکنید میبینید که این محمول برای این موضوع ضرورت دارد. برای این که این یه مقدار بهتر فهمیده بشه، بهتر ما دومی رو بخونیم، اون هم ضرورت ذاتی، به اونم یعنی یه نگاهی بکنیم. این دوتا رو ما تعریفش رو با هم ببریم جان. ضرورت ذاتی، خب این که محمول برای موضوع ضروری باشه باز هم لذاته، ولی اینجا یه نکته ای هست، محمول برای موضوع ضروری است، لذاته هم ضروری است. یعنی این ضرورت خود ذات داره تأمین میکنه، خودش داره تأمین میکنه. ولی فقط یه نکته هست و اون هم این که این باید با حضور وجود باشه. یعنی در صورت وجود این رابطه ضرورت بین محمول و موضوع هست. این خیلی بحث مهمیه، خیلی بحث مهمیه. اینو پس داشته باشید، ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی خیلی به هم شبیه هن، ولی اصلا اینجوری نیست. ضرورت ازلی خیلی شأنش بالاتر از این حرف هاست. ضرورت ذاتی هم نکته های دقیق توش هستش. خب پس حالا مثلا بخونیم، تنقسم الضروره الى ضرورت ازلیه و هو کون المحمول ضروری اند الموضوع لذاته. محمول برای موضوع ضروری است، این برآمده از ذات خود این چیزه، از ذات همین موضوعه. من دون ای قید و شرط حتی الوجود، بدون این که هیچ قید و شرطی مطرح بشه حتی وجود. خب این بالاخره مهمه که هیچ اصلا فرض داره، یعنی چی مثلا یه همچین چیزی که یعنی ما شاید علاقمند باشیم بدونیم که چی میتونه مثلا یه همچین ضرورتی، از یه همچین ضرورتی برخوردار باشه، موضوع چه خواهد بود، یعنی از موضوع. خب این پس نکته اول. حالا یه نکته ای که اینجا من توجه بدم، همینطوری که داریم این چیز رو میبریم جلو، این رو بهش انشاءالله تأمل بشه در بارش و در بارش صحبت میکنیم، اونم این که این تعریفی که داره از ضرورت میشه، موضوع این میخواد چی باشه؟ موضوع این ضرورت میخواد چی باشه؟ این حالا مثلا وجود رو بگذارید اون طرف، این موضوع ضرورت محمول داره، مثلا ضرورت وجود داره، و این ضرورت از ذات این داره میجوشه و هیچ قید وجودی هم نداره، یعنی ما احتیاجی نداریم به قید وجود، این ضرورت هست. درباره مورد بعدی اینجوریه که این ذات با ضرورت یک چیزی، با یک محمولی ارتباط داره. خب ارتباط، ارتباط ضروری است، ولی به شرط اینکه اینها موجود بشن، محقق بشن. مثلا یک ماهیت رابطهش با ذاتیات خودش، مثلا انسان رابطهش با نطق، یه رابطه ضروری است، ضرورت ذاتی داره، اما به شرط وجود. به شرط وجود یعنی اگر وجود نداشته باشه یه همچین ضرورتی حلقوم هیچ کس رو فشار نمیده، ولی اگر یک مصداقی از انسان پدید بیاد، بین انسانیت و بین نطق یک رابطه ضروری برقرار شد و انسان ضرورتاً ناطق است، این اون معنای این که لذاته. خب ولی مع الوجود، حالا اونجا یه تعبیری دارن میگن لا بل وجود، مع الوجود آری، لا بل وجود، اونم باز این همون قسمتی است که از این بود که یه نکته فرا مبحثی اصلا اینجا پدید میاره. خب تنقسم الضروره الى ضرورت ازلیه، که این اوصافی که گفتیم داره، من دون ای قید و شرط حتی الوجود، قید و شرط مثلا وصف و وقت و اینجور چیزا نداره. وجود چی؟ وجود هم نداره، قید وجود هم نداره. خب حالا بذارید من اینو بخونم، بعد من نمیدونم این نکتهی که الان یادش کردم اینو کی بگم و چجوری بگم، ولی خب حالا تعریف چیز رو پس گفتیم، ضرورت ازلی رو تعریف رو گفتیم، حالا مصداقش رو باید بگن، مثالش رو بگن، مصداقش رو به ما معرفی بکنن، چی میتونه یه همچین ضرورتی داشته باشه. میگن اصلا یک مصداق بیشتر نداره این ضرورت ازلیه که مطرح کردیم، خلاصه از این سری دوزیانی است که بالاخره همینطوری میزنن لباس دیگه، یه چند نفری پیدا میشن تنشون میکنن اینا. نه، این شخصی برای یک مصداق فقط هست. تختص و به ما اذا کان از ذات الموضوع وجودن، خب ذات موضوع یه وجودی باشه که قائمن به نفسه، وجود قائم به نفسهی باشه، این وجود غیری نیست، از غیر نیمده، این وجود قائم به نفسه است. بحتن وجود بدون شوبیه، وجود محضه، لا یشوبه عدمون، عدم خب مشوب به این نشده است، این مشوب به عدم نشده است، ولا تحده ماهیتون، و هیچ ماهیتی همون رو حد نمیزند، و هو الوجود الواجبی تعالی و تقدس، این میشه وجود حق تعالی و تقدس. تنها همین یک مصداق رو داریم که ضرورت ازلی دربارش مطرح میشه. این ضرورت یک ضرورت بی آغازیه، این ضرورت رو نمیشه گفت زمانی بوده که نبوده، و نمیشه گفت زمانی این حادث شده، اینجوری نیستش. اصلا این حقیقت این ضرورت رو با خود داره، فلذا ازلیست، ازلی می شود. یعنی این ضرورتی که گفته شد که از ذاتش داره می جوشه، خب این ضرورت دیگه ضرورتی نیستش که بهش زمان بشه داد و قیدی براش مطرح کرد. خب حالا محمول چیه؟ محمولتون، محمول میتونه وجود باشه، میتونه چیز باشه، میتونه به اصطلاح اوصاف خود همین حقیقت باشه. فیما یوصف بهی، اوصافی که بهش وصف میشه، من صفاتهی التی هی عین ذاته، صفاتی که داره، البته صفاتی که عین ذاتشه. اینا خیلی بحث درست میکنه. خب ببین معلوم شد دیگه درباره چی داره حرف میزنه. خب من یک سوالی دارم و اون هم این که ما اینجا یه موضوع گذاشتیم، یه محمول میخواییم برداریم بیاریم که این رابطهش رابطه ضرورت ازلی است با این موضوع. خوب دقت میفرمایید، موضوع چیه؟ موضوع الان چیه؟ به من حرف بحث رو ارائه کردم و بعد از ارائه دارم میگم، یه تأمل میخواییم با هم دیگه بکنیم. الان موضوع چیه؟ ببینید ما موضوع رو معمولا میگیم واجب تعالی. دیگه چی؟ در واقع ما از این موضوع هیچ تصور ماهوی نداریم. یا ما اینجا باید یه اسم بگذاریم، مثلا به اسم الله، یه اسم خدا که اسم، فقط اسم. یا اینکه با این موضوع برخورد کرده باشیم، یه تصویری داشته باشیم، اون تصویر اینجا بذاریم، بگیم این منظوره. چون واجب تعالی، واجب تعالی هم که میگیم، این تازه حالا بعد این میخواد پدید بیاد، درسته؟ هنوز که واجب تعالی نیست که. این موضوع اینجاست و موجود رو یا وجود رو محمول قرار دادیم، بعد رابطه رو میبینیم واجبه. خب واجب ازلیست، ضروریست، ضرورت ازلیه. خب از این به بعد این اسمش میشه واجب تعالی. حالا الان که اسمش این نیست، الان اینجا چی شما گذاشتی؟ میگی من یه اسم گذاشتم. میگی خب اسم که کارایی چیز نداره، که کارایی تفکری نداره، زبان صرفا. اسم مثلا فرض فرمایید که مثلا داداش فلانی، خب شما اصلا ندیدی، شناختی هم نداری و اینها، یه اسم میذارن میگن محمود. خب این الان یه چیز تو خالیه، یعنی تصوری اصلا دیگه برای شما وجود نداره، فقط یه اسم اینجا الان، این عنوان مشیره بیشتر. شما توی موضوع چی چی میگذارید بعدش مینویسید؟ ضروری الوجود توی موضوع چی میذارید؟ یا بعد بگید واجب تعالی که معمولا میگیم، که اونو خب اینجا نمیشه رو، چون حالا تازه ما همینجا میخواییم بگیم این واجب تعالی است. یا باید اسمشو بیارید که خب این فایده ای نداره، بگید مثلا خدا، گاد، نمیدونم، این فایده ای نداره، این لفظه. شما قبل از اینکه بگی ضروری الوجود، چه تلقی از این حقیقت داری؟ اینجا نمیخوام خیلی معطلتون کنم، اما میخوام بگم ما اینجا یه مقداری درباره حق تعالی یه مقدار سهلگیری هایی میکنیم که اینجا یه دشواری هایی وجود داره که بد نیست یه تأملی بفرمایید. حالا من خیلی معطل نکنم گفتگومون رو. اما درباره چی گفته شد؟ گفته شد که این وجود قائم به نفس است و وجود محض، هیچ قیدی نداره، هیچ تعینی نداره، ماهیت نداره و خب نهایتاً بهش میگیم واجب تعالی. صفاتی که باهاش این نسبت داره همون اوصاف کمالی خودشه، باهاشون این نسبت ضرورت ازلی رو داره. حق تعالی، واجب تعالی، خب یا بفرمایید الله. الله ضرورت ازلی داره علیم بودنش. علیم بودن برای حق تعالی ضرورت ازلی داره. خب حالا این صفاتی که عین ذات هستند، این چرا؟ چون یک حقیقت بی نهایته، یک حقیقتیه که هیچ جهت امکانی نداره، یک حقیقتیه که دیگه به حقیقت دیگه مجال بروز و ظهور در واقع نمیده. اینجا صفات خودش هم صفاتی هستن که موتن وجود شناختی دیگری برای خودشون درست نکردن، نمیتونن اصلا. در موتن وجود خود حق تعالی صفاتی داره شکل میگیره که اون صفات در واقع عین ذاتند و رابطهشون هم با ذات اینه که ضرورت ازلی دارن. خب این از اما ضرورت ذاتی چیه؟ تقریبا ببینید توی ضرورت ازلی ما با یه مشکلی که مواجه بودیم این بود که ما نمیتونستیم یه چیزی ارائه کنیم بگیم این ضرورت ازلی داره. یه خود تعامل بفهمید، ببینید اینجا یه مقدار با مسامحه این داستان اتفاق میفته و اتفاقا چیز شیرینه که حالا نمیخوایم توش وارد بشیم. ضرورت دوم ضرورت ذاتی است و الا ضرورت ذاتیه و هی کون المحمول ضروری للوجود لذاته. دقت بفهمید، بالایی هم ذاته بود، لذاته بود. نکته قابل توجه اینه که این لذاته با اون لذاته فرق میکنه. در واقع ما اینجا لذاته میگیم، اینجا چیزی که برای ضرورت ذاتی قائل هستیم ذات داره، ماهیت داره، ذات داره. اونجا چیزی که برای ضرورت ازلی قائلیم و لذاته میدونیم رابطهشو با محمولش، ذات به معنای چیز نداره اصلا، به معنای ماهیت. لذاته معنای ماهوی اصلا نداره، اونجا لذاته. و هیه کن المحمول ضروری هم للموضوع لذاته، یعنی لحقیقته، اون بالا یعنی لحقیقته، اینجا یعنی ذات، واقعا ذات منظور. ولی معل وجود، معل وجود، لا بل وجود. ببینید اگه بل وجود باشه ضرورت ذاتی نمیشه. اگر بل وجود باشه این ضرورت ذاتی نمیشه، انگار این ضرورت رو یکی داده. خب بل وجود ضرورت ذاتی نمیشه، لذا به سمت معل وجود بریم، به اون سمت بریم، بل وجود نه. یعنی ضرورتی هست که از ذات میجوشه ولی فعال شدنش با معیت وجوده. ببینید این بوی خوش از این اسفنجه میزنه بیرون، خب ولی مشروط به این که بذاریش تو آب. این بوی آب نیست، بوی آب نیست، بوی این اسفنجه است، ولی این تو آب باید باشه تا این بو. این بوی چیه؟ بوی اسفنجه است. حتی این که شما بفرمایید بوی اسفنجه خیسه، خب میگن اینم نه، اینجوری هم نه، بوی اسفنج است، مع الخیسیت، مع الاب، مع الماء، درسته؟ این محموله برای این موضوع ضرورتن و این موضوع این محمول رو نتیجه میده لذاته ولی مع الوجود. خب این پس یعنی اگه موجود باشه این ضرورت از ذاتش به اصطلاح. ببینید یه نکته رو توجه کنید، تا اینجا روشن شد دیگه. این جمله مع الوجود و بالوجود، این اینجا منشأ اون حرفیه که توی تفریع اول اصالت وجود مطرح شد که ایشون گفت تمام احکام وجود بالوجود است. خب که جمله خیلی تندی به نظر میرسید، الان اینجا معلوم میشه که ندیگه تمام احکام ماهیت رو نمیشه گفت بالوجود است، که بالوجود بگید خراب میشه اصلا، باید بگیم معل وجود است. خب اینا باید چیکارش کنیم؟ این ادبیات رو باید یکسانش کرد، این ادبیات رو باید یکسانش کرد. گاهی اوقات این حال و هوا که ما از فضای ماهوی داریم میایم، از فضای مشایی داریم میایم تا برسیم به صدرا، گاهی این حال و هوا باعث یه سری مسامحه ها میشه. خب الان یه ادبیات رو باید یکسان کرد، بالاخره این یا اون، نه هم املا. خب این یک نکته خیلی مهم. اونجا حضرت علامه می فرمودن که تمام احکام ماهیت بالوجود است و اون سخن خیلی فاخری بود، خیلی سخن فاخری بودش. همونجا عزیزانی که به این متن مرحوم علامه نگاه کرده باشن، همونجا میگن نه، بل وجود منظور همون معل وجوده، معل وجوده. این خیلی معنا عوض، خیلی عوض میشه معنا، خیلی عوض میشه. یعنی اون به ساعتی که مرحوم علامه درست کرده بود یه دقیقه پفش میخوابه. این که شما بگید نه بل وجود که نیست، معل وجوده، خیلی بحث عوض میشه. اون نکته که تذکر دارم که بعضی از بحث‌های مهم و تاثیرگذار فلسفه به گوشه‌های برخی از بحث‌های به ظاهر فرعی گره خورده، همین باعث میشه در این که بحث‌ها رو اصلی و فرعی می‌کنیم و بحث‌های فرعی رو توجه بهش داریم. ولی این نکته‌ای که اینجا به دست میاد اصلاً یک بحث فرعی دیگه نمی‌بینیمش، اینو یک بحث کلی می‌بینیم. و خود این تجربه نشون میده که بحثای فرعی رو ناچیز نگیریم، بهشون بیتوجهی نکنیم. گاهی از اوقات شاید که پلنگ خفته باشه، درسته، یه دفعه میدید یه بحث ناجوری رو توی همین فر مثلا جاش هم آخه همینجاست، یعنی همینطور هی مقدمه شدیم مقدمه شدیم مقدمه شدیم اومدیم توی این کنج، یه دفعه میگه که ببینید لذات معل وجود لا بل وجود. خب بعد اینجا خب میشینیم خیلی با آرامش و اینها مطالعه میکنیم، گوش میکنیم، چون مقایسه نیست، نمیتونیم مقایسه کنیم، نمیتونیم خودمون با خودمون گزارایی که گفتیم درگیر بشیم. خب که قولنا مثل چی؟ خب چون سوال خیلی خوبی کردید، پاسخش رو من به عهده خودتون میذارم برای اینکه یه مقدار تو بحثم کمک کنید. من با عزتون اینو تمومش کنم در خدمتم. که قولنا کل انسان، از قصدم قضیه رو داغش کردم که دوستان اتفاقا حساس بشن روی این معل وجوده و بل وجود، و خب آقای توانایی حساس شدن و سوال فقط دارن مطرح میکنن. یه خوردم برید جلوتر ایده مطرح کنید، یاد جلسه های حضوری بخیر که من الان اصلا اونجوری نمیتونم حس بگیرم، نه موقعی که دارم توضیح میدم و نه تو کل کلاس، چون دوستان ورود نمی کنن. یکی از ساعتهای لذت بخش برای من همون ساعت 20 نفره بدایه شما بود که بحث رو ما طرح میکردیم، بعد دیگه از چپ و راست دوستان میریختن و خیلی بر من جذاب. اینو خودتون سعی کنید پاسخ بدید، من الان این متن رو دارم میخونم، خودتون سعی کنید پاسخ بدید. که قولنا کل انسان حیوان به ضروره، مثل این سخن ما که میگیم هر انسانی حیوان است، هر انسانی حیوان است به ضرورت. بله جمله درستی. فل حیوانیت و ذاتیت لن انسان ها، این که ذاتی انسانه، ذات انسانه، ذاتی انسان، ضروریت له مادام البته موجودن و معلوج رو ببین، ضروریت له درسته، ولی اینو بدونیم که این گزاره اگر یه گزاره هستی شناختی است، خب موقعی این ضرورت وجود داره، مادام باید ببینیم که چی بعدش باید گفت. موقعی این رابطه ضروری، رابطه ضروری ها بین این دوتا، ولی فعال نیست. موقعیه که موجود باشه و مع الوجود. خب معنیش بله بله همینجا معنیم میگه و لولاه لکان باطل الذات لا انسان ولا حیوان. اگر موجود نباشه که اصلا باطل الذات دیگه، و یعنی اگه مع الوجود نباشه این اصلا باطل الذات، اون احکام دیگه نمیشه برش بار کرد. لا انسان بلا حیوان. خب این پس تا به اینجا. حالا میرسیم به بحثای عزیزان. مع الوجود و بالوجود با هم دیگه چه فرقی دارن؟ احکام بالوجود، احکام مع الوجود. دوستان بفرمان. چرا باید دوستان بفرمان؟ چون ما اینجا وقتای شما رو تلف کردیم قبلا. بر اساس بحثایی که کردیم شما بفرمایید که اینجا چه فرقی دارید مشاهده میکنید. چیزایی که اینجا نوشته شده بخونم. آیه رزان اصحاب نوشتن مع الوجود مساویه با اینکه اگر وجودی در کار نباشد اصلا چیزی نداریم که انسان باشد یا حیوان باشد. این مع الوجود. بالوجود داره میگه که این دست از محصولات اولا و به ذات، این دست از محمولات اولا و به ذات برای خود وجود است، ولی چون ذات موضوع متحد است با وجود، لذا بر او نیز این محمولات حمل می شود. خب این است. آقای تمنای خودشون فهمدن در بل وجود هم ما نیاز به وجود داریم و اگر نباشد چیز دیگری هم نداریم. خب ایشون فرمایششون اینه که این توضیحی که من دادم الان قبول دارید؟ خیلی شبیه هم معل وجوده. معل وجود هم همین جوریه دیگه. خب این دوتا با هم دیگه چه فرقی دارن؟ خب دیگه چی؟
فرقی سوالشون رو تکرار کرد.
خب چه فرمایشی دارن دوستان؟ چیز خوبی آیه رضا نصف گفتن. دوستان فرمایشی ندارن؟ بل وجود مع الوجود. بله توی پس من یه توضیح کوچولی بدم، بعد هم اگر دوستان ورودی داشتن. ببینید توی بل وجود، بله بله، بل وجود میشه به حیثیت تقییدیه وجود. به حیثیت تقییدیه وجود خیلی پرمعناست، یعنی این حکم، این حکم، این در واقع حکم وجوده، حکم وجوده، این حکمیه که وجود آوردتش، حکمیه که وجود آورده، نه حکمیه که این داره وجود باعث شده این به اصطلاح به نمایش در بیاد. نه، این حکم وجود آورده است. به حیثیت تقییدی وجود، یه تعبیر تندترش هم اینه که این حکم وجود اصلا، حکم وجود. و تفاوت داره با اون حالت که شما میگید معل وجود. خب این بیان تند رو مرحوم علامه، یادتون باشه اونجا میگفت احکام ماهیت، حتی خود ذات رو، خود ذات رو وجود هبه کرده. خود ذات بل وجوده، اصلا سیبیت به وجوده، سیبیت ها بل وجوده. و اینطوری نیستش که یه عالمی داریم، یه برشی داریم، یه ورودی داریم به نام ورود ماهوی، اینجا هم یه ورود وجودی داریم، این ورود ماهوی برای خودش دم و دستگاهی داره و شکل شمایلی داره و اینها، بعد این در حال اومدن با هم دیگه تلاقی کردن و این فضای رنگارنگ رو پدید آوردن. اینجوری نیست هستن، وجود اومده ماهیت رو رقم زده، وجود ماهیت رو رقم زده، ذات رو اون پدید آورده، ذاتیات رو اون پدید آورده، محال ذاتی رو هم اون پدید آورده و به اصطلاح حالا به همینا رو دیگه، یعنی این موارد دیگه، همه اون شیشتایی که گفته میشد، ذات و ذاتیات و لوازم ذات و عرض شود که لوازم وجود ذهنی، لوازم وجود خارجی و عوارض وجود خارجی، اینا رو همه اینها بل وجودن، بل وجودن. یعنی اگر این حکم رو دارید میکنید، یعنی نگاهی به وجود دارید این حکم رو مطرح میکنید. اما توی اون حالت بعدی شما دارید میگید که این حکم خود این داره، خب ولی مشروط به وجود. اگر وجود باشد، خب این ذات اون چیز خودش رو نشون میده، اون لازمه ای رو که به صورت ذاتی داره نشون میده. خب این به اصطلاح تفاوتی که این دوتا فضا داره. فلذا خیلی ها که با این بحث جناب علامه آشنا هستن، اونجا که ایشون میگن بل وجود، میگن نه ما خبر داریم که مرحوم علامه با توضیحات و تفصیلات و اینها به این جنبندی رسیدن که اصلا به اصطلاح چیز رو، وجود رو کاملا چیز بکنن، کاملا خیلی پررنگتر و جدیتر از قبل بگیرن. خب این پس نکته‌ای که ببینم، می شود اینطور گفت که در معل وجود، وجود ظرف معل دیگه، معیت دیگه، معیت ظرف، ولی در بل وجود ظرفیتی وجود نداره، بلکه یه چیز ریشه‌ای‌تری در کار. آره این میدونی، این در واقع این حکم وجوده، حکم وجوده، ماهیت رو شما دارید میبینید به خاطر این انس بالایی که صفحه وجود داره با احکام به اصطلاح چیز با به خاطر این به صلاح رابطه عمیقی که وجود داره با اون احکام، به هر حال این احکام رو باید برای وجود دونست، ولی چون ماهیت تو چشم وجود خیلی دیده نمیشه، شما این حکم ماهیت دارید فرض میکنید. و الا اینجوری نیست که در واقع ماهیت دست خودش باشه که حیوان و ناطق باشه انسان. یعنی اینو دقیقا خود این رو، خود این حکم رو وجود رقم زده، نه این که وجود باعث میشه این حکم به منصه تحقق بره. یعنی انگار یه حکمی هست، دقیقا میفرمایید یه ضرورت ذاتی وجود داره، یعنی بین ذات و بین لوازم به صدا الان لوازم پخش و پلاش تو سطح شهر، لوازم انسانیش، یک حکمی وجود داره، وجود دخالتی نداره تو این حکم. ولی مسئله اینجوریه که این تا به تعبیر شما تو ظرف وجود قرار نگیره نشون نمیده من چه حکمی دارم. این دوتا با هم دیگه تفاوت دارن. راستش الان یه خورده بیرمق و بی‌حوصله‌ام توضیح بدم. این خیلی بحث مهمیه، اون بحثی که جناب از چیز داشتیم مطرح میکردیم، از همون فرع اول مرحله چی بود؟ فرع اول فصل دوم مرحله اول. خب این دوتا ضرورت دیگر رو هم بخونیم، ساده است. و الا ضرورت وصفیه و هیه کون المحمول ضروریه للموضوع لوصفه. این چرا برای موضوع ضروری است؟ به خاطر اینکه این وصف رو داره. کون المحمول ضروریه للموضوع لوصفه که قال اونا کل کاتبه خب متحرک الاصابعه به ضروره. خب هر کاتبی به ضروره متحرک الاصابع. میگیم خب این جمله درست نیست و کاتب امکان داره ننویس اصلا. خب ولی نه، به ضروره متحرک الاصابع مادام کاتبن، موقعی که عنوان کاتب برش میتونه صدق بکنه. خب این پس شد مادام، مادام فلان، مادام، مادام، مادام. این شد ضرورت وصفی و الی ضرورت وقتیه و مرجعها الی ضرورت وصفیه به وجهه. خب ضرورت وقتی یعنی چی؟ نمیخواد بگه که مادامی که این صفت رو داره، این صفت رو داره، در واقع دارای اون حکم هست به صورت ضروری، بلکه اینجا داره میگه که این در یک زمانی این ضرورت رو داره، یعنی حکم به یه زمانی گره خورده، غیر از اونه که به یه وصفی گره خورده باشه، با زمان کاری نداره اصلا. میگه اگر این وصف رو داشته باشه این چیزه. حالا میگه اگه اون زمان رو داشته باشه، اون به اصطلاح حکم رو داره. خب این قبل از این که داخل بحث بشیم و تحلیل کنیم دقیقا زمان چی چیه و نسبتش با به اصطلاح موجودات چگونه است، چیزی رو به خود زمان میشه نسبت داد یا بابا زمان، که درک زمان اگر جلوتر رفته باشه شما متوجه میشید که چیزی شما ندارید، اصل حرکت مثلا چیزای اینجوری. بالاخره اینکه زمان مهم نیست از نظر فلسفی، شما هم وضع رو بفهمید. مثلا خورشید هنگامی که ماه میان اون و زمین حائله به ضروره منکسف میباشه. این به اصطلاح یه مثال. خب یک ضرورت دیگه هم هست، ضرورت به شرط محمول، که این جلوتر بیان خواهد شد و انشاءالله که توفیق داشته باشیم و از کتاب توی این قسمت خودش بهره گیری بکنیم انشاءالله. یک صلواتی محمد بفرمایید. بله، سوال خوب و به جاییه. بله، به مرحوم علامه بدید، مرحوم علامه توان تقریر این رو داره که این ضرورت بالوجوده، ولی واقعا به نفع هممونه بگیم این ضرورت معل وجوده، این ضرورت ذاتیه است و معل وجوده، این به نفع هممونه، بحث پیش میره. ولی مرحوم علامه اگر بهش بگی که این صحبت های به اصطلاح مقدماتی رو ول کن، شما اینجا ضرورت بل وجود دارید مشاهده میکنید، اگر که به اصطلاح تایید بکنه و بتونه تصویر بکنه، خیلی اتفاق مهمی داره میفته، خیلی بحث مهمی است که حالا بعضی دوستان توی همین جلسه میدونن که آثار خیلی زیادی خواهد داشت. خب، انشاءالله که موفق باشید.